الفصل الحادي عشر في العلة الغاوية ابتداء الفصل. سلفي بستهرم سنده هنج دو هفتاد و هفت. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الحادي عشر في قلة الغاية وإثباتها. سيأتي إن شاء الله بيان أن الحركة كمال أول لما بالقوة، من حيث أنه بالقوة فهناك كمال ثان يترجع إليه المتحرك بحركتها المنتهية إليه، فهو الكمال الأخير الذي بعد. خب بحثمون از علت فاعلی تمام شد، رسید به بحث علت در فصل 11 در رابطه با علت غایی بحث میکنیم. بحث علت غایی از مباحث بسیار مهم است که به تعبیر صدر المتعلقین این تعبیر رو از ابن سینا افضل و اجزاء الحکمه صدرها در جلد دو اسفار صفحه 270 احتقالت رو به عنوان افضل و اجزاء الحکمه و یعنی برترین اجزاء و بحث‌های فلسفه. علتش این است که ارقابه فقایت بسیار از مباحث محل اعتقادی و امه مسائل جهان بینی و جهان شناسی مطرح می شود، یعنی مقصد هدفداری جهان، هدفداری موجودات و هدفداری آفرینش و بحث از پایی از ملحقات و مباحث پیرامونی غیر اختیاری ما. دانید همیشه بحث هدفداری هستی و نیست و حاکمیت خیر مصلحت بر خطی و بر دستیم آفرینه از مهمترین مسائلی بوده که مورد توجه متفکران و مورد توجه مکاتب مختلف و جهانبینی ها قرار داشته و در مباحث دین‌پژوهی و دین‌شناسی هم از مسائل اصلی در حال حاضر هم مباحثی مثل مباحث بسیاری از مباحث مهمی که در کل به عنوان کلام جدید مطرح میشه در واقع بازگشت به همین بحث داره، بحث سرور، بحث سر و بحث نواقص هستی، نواقصی که در هستی وجود داره، بحث معلولیت ها به مفهوم مصطلحش و پاره از مسائل دیگه، بحث بلایا. اینها همه بحث هایی که در ضمن بحث از علت غایی مطرح می شود و لذا این بحث از مباحث بسیار مهمه و جا داره که مورد تأمل جدی و عمیق قرار بگیرد. اما غایت چیست؟ پس از این مقدمه مفهوم غایت چیست؟ غایت خب یک مفهوم لغوی دارد به معنای در مباحث ادبی و نحو هم به همین معنا اشارت داره. صرف من البصره الى الکوفه در ادبیات میخونید که مثلا الهی غایت هست. من البصره الى الکوفه بعد بحث غایت مقیام میشود، بصره مقیام میشود و که غایت بر اون وارد شده ذو الغایت هست. غایت در اینجا معنای انتها، انجام، پایان و اون نقطه آخرین و پایانی است. مفهوم اصطلاحی غایت هم شباهت و نزدیکی زیادی به این دارد، عبارت هست از البته مفهوم اصطلاحی بر دو گونه. مفهوم اصطلاحی گاهی به معنای یعنی یک قسم مفهوم اصطلاحی به معنای غایت حرکت است، نقطه انجام حرکت است، یعنی ما الیه الحرکه، مال اجله الحرکه، مال ما الیه الحرکه. چون میدانید که در وقت حرکت قاعدتا خوندید که حرکت دارای اجزایی، شما یک شیء رو در نظر میگیرید که این شیء متحرک است، این متحرک یعنی حرکت پذیر، حرکت کننده، در یه مسیری به حرکت در می آید. ما فیه حرکت، ما فیه حرکت، این مسیر من المبدأ الى المقصد، اون نقطه پایانی رو بهش، اون جایی که نقطه آغازین رو بهش میگن ما منه الحرکت، اون نقطه پایانی رو میگن ما الیه الحرکت. و گفت این شیء رو هم میگن در واقع متحرک، ما به الحرکه یا ما علیه الحرکه. حالا این شیء که بالقوه است و شیء که متحرک است، از یک جا حرکت رو شروع میکند، میآغازد و در نقطه دیگر به پایان میرساند. این پایان، نقطه پایان رو بهش میگن ما لعجل الحرکت، یعنی اصل این تحرک و اصل این عملیات حرکتی برای این انجام میشود که به اون نقطه برسد، به اون مقصد برسد. لذا حرکت رو معنا میکنم حرکت چیه؟ خروج شیء من القوت الال فعل، خروج تدریجی. حالا این خروج دو نوع تصور میشه که در رزانه همین هم حرکت بر دو گونه تلقی میشه، یا به صلاح حرکت به نحو حرکت توسطی است که از دید عرفیه، یا حرکت حرکت قطعی است که در دید دقیق عقلی. حالا میشه حرکت توسطیه باشد چه حرکت قطعیه باشد، بالاخره برخوردار از ما الیه الحرکت، از مقصد حرکت است، از اون نقطه‌ای که حرکت پایان میپذیرد. نقطه‌ای که حرکت پایان میپذیرد چیه؟ چه نقطه‌ایه؟ در اون نقطه چه حادثه‌ای رخ میدهد که حرکت پایان میپذیرد؟ طیب الله، فعلیت حاصل میشود، یعنی تمام این ظرفیت ها از قوه به فعل میرسد و بارور میشود. بنابراین پایان حرکت، نقطه پایان حرکت نقطه است که نقطه حصول فعلیت است، حصول تمامیت است، تمامیت فعل است. شیعیتش تمام می شود، شیعیتش فعلیت می یابد، که تا قبل از این شیعیت تامی نداشته. این نقطه را تحصیلی کنیم، چون بعدا خیلی واشکار داریم، حرفای مهم می رو پیرامون همین مطلب می داریم که نقطه پایانی فعلیت بخش و تمامیت بخش شیعیت شیعیت به تمامیته و به فعلیته در نقطه پایانی تحقق می‌پذیرد. حالا این نقطه پایانی که نقطه تمام است، نقطه فعلیت است، بهش می‌گیم چی؟ غایت، غایت الشیء، غایت الفعل، غایت الحرکه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین یه مفهوم اصطلاحی غایت همون مقصد است، نقطه پایانی، مال عجل الحرکت، مال عجل سیعت، مال عجل ما الیه الحرکت است. این یه مفهوم. یه مفهوم دیگری هم دارد غایت، که اون هدف و اون انگیزه و اون در واقع فایده ایست که بر فعل مترتب می شود و فایده ایست که در واقع فاعل در سرش می شود. فایده و هدف ایست که فاعل از انجام فعل اون هدف رو جستجو می کند و اون چیزی رو که در واقع حالا در قالب مثال عرض بکنیم، از تهران به قم حرکت کردم، خیر من تهران الى القم چیه؟ الى قم الفلان نیفتیه الى قم بله؟ تهران هم ندارد مالا یعنی مطقه تهران نشناختیم نه از بس این نشناس تهران نشناسیم از شدت بودن در تهران از سه ازا جاوز حده اینکه که زده در اصلا سیر من تهران الى قوم این سیر یک آیتی دارد، آیت حرکت هست که چیه؟ همون وصول الى قوم هست، رسیدن به قوم هست. اما حالا برای چه به قوم حرکت کردن؟ وقتی به قوم میرسم زیارت میکنم و امکان زیارت برام فراهم میشود. این زیارت کردن رو بهش میگن، این قایت معنای دوم است. هدفی است که فاعل جستجو میکنه. بذار از این تعبیر به قایت فاعل هم میکنن برخلاف اون یکی که قایت فعل و قایت حرکت میامن. پس دو مفهوم از قایت رو ما در اختیار داریم، مفهوم به معنای قایت الفعل و قایت الفاعل، و گاه اینها با هم تلاقی پیدا میکنن، اتحاد پیدا میکنن. مثل اینکه خیر از تهران به مثلا فرض بکنید که به شهرهای شمالی حالا من نمیدونم همزن چیزی داره بله البته هوا خیلی خوبه، از شهر نمی داره، مردم خوبی هم داره و عجب مزن بله خیلی خوبه بله نه بالاخره به قول ایشون همون همدان یه سرهای شمالی، چون همدان هم غربیه بالاخره عباس خونه که ارده برن اردو برن همدان برن مهمان شما میشن آن برن خب به سلامتی خیلی خوبه بله همدان بسیار ما رفتیم این چندین بار رفتیم همدان هم خیلی خوبه. حالا سیر از تهران به همدان، خب این قایت فعل چیه؟ قایت حرکت چیه؟ بله وصول به همدان. قایت فاعل چیه؟ بازم وصول به همدان. یعنی چرا؟ چرا هوای همدان خوبه؟ میخواسته به یه منطقه خوش آب و هوا برسه، مرد اینجا همدان میشه دیگه هدفش رسیده، یه دنباله این میزید که حالا فرض کنید به دیگه مسائل دیگه ای رو مثلا لقاء دوستان، دیدار خانواده، دیدار تک و فامیل رو دیگه در نظر نداشته. یعنی که مثلا فرض کنید همونجا هم دیدار فامیل اینها خود این هم در همدان دیگه پس میتونه متحد بشود وصول اونجا. این گاهی این دو با هم متحد میشن، اما نباید میان اینها خلط کرد. در آینده البته بحث مهمی رو خواهیم داشت که این بحث را جناب صدرای رای دادن، از این بحثای بسیار مهم صدرایی که جناب علامه هم در اینجا این رو پیل گرفتن که حالا اون در جای خودی بیان خواهیم کرد که اصلا همه قایت ها قایت فاعل هست، همه قایت ها به فاعل برباز میگردن که اون یه بحثی که بعدن خواهیم. با توجه به این دو نکته ای که عرض کردیم حالا میریم سراغ الان فعلا بحث ما متمرکزه روی قایت مفهوم اول. خب در شاید مفهوم اولی در حرکت اتفاق میفته بوده، در بستر حرکت رخ میدهد. در حرکت شما یک عرض کردیم که ما منه الحرکت داریم، مبدا حرکت، ما الیه الحرکت داریم که مقصد حرکت، و ما علیه الحرکت دارید که چیه؟ باز متحرکه است، متحرکه، یعنی کسی که حرکت میکند. ما فیه الحرکت یعنی همون مسیری که حرکت درش رخ میدهد. البته یه محرک هم دارید که بیرون از حرکته. خب حالا این شیء متحرک رو در نظر بگیرید که حرکت پذیر است. شیء که حرکت پذیره این یک حالت بالقوه دارد. این حالت بالقوه کجاست؟ زمانی است که هنوز حرکت نکرده. یک حالت چه دارد؟ حالت بالفعل دارد. این زمانی است که حرکت پایان می‌پذیره. این شیء قبل از اینکه حرکت بکند حالت بالقوه، بعدی که حرکت به حرکت در میاد به چه منظور؟ به این منظور که یکی به فعلیت داره. پس این شیء تا مادامی که حرکت ندارد شیء ناکامل است، درسته؟ شیء فاقد کمال است. اما به محض اینکه به حرکت در میاد واجد کمال می شود. منطقه کمالش دو نوع هست، یک کمال اولی، دو کمال ثانوی. این یه اصطلاح خاصی در اینجا به کار می بریم. کمال اولی این از حالت جنود، حالت سکون و رکود به در آمدن و قدم به حالت سیال گذاشتن. چون گفتیم حرکت چیه؟ خروج تدریجی شی من القوت الال فعل. این خروج شی من القوت الال فعل شما دو حالت میتونید برای این شیء متحرک تصور کنید. یک حالت قبل از وصول، اما در این وصول به نقطه فعلیت چه در این حال متحرکه. این سه حالت شما میتونید تصور بکنید در این شیء. یه حالت قبل از حرکت، حالتی که سکون و رکود است. یه حالت تحرک اما پیش از رسیدن به این فعلیت، یه حالت وصول به فعلیت. پس چه حالت داره؟ شیئی که سکون دارد متحرک نیست، یعنی پس موضوع حرکت اصلا نیست، این چیه؟ از بحث ما خارجه. ما با لذا شیء متحرک ما دو حالت دارد، شیء در حال حرکت، شیء واصل به مقصد حرکت. این شیئی که راکد بود وقتی حالت تحرک پیدا می کند، حرکت پذیری پیدا می کند و به حرکت در میاد، تویایی پیدا می کند و به یک بستر سیاری قدم می گذارد و قدم بر می دارد، هر قدمی پس از قدم دیگری و به سوی نقطه پایانی حرکت می کند، این حالت تحرک و سیال و تناوبی که پیدا می کند اینو می گن کمال اول. پس نفس الحرکت برای شیئی که بالقوه برا شده، وقتی این نفس الحرکت آرزه بر اون شیئی بالقوه می شود و شیئی ساکن می شود، خودش این نفس الحرکت کمال اوله، کمال نفسیه. یعنی این کمال نفسی مقصود اصلی نیست. این که به این شوق و ذوق قدم میگذارد، حرکت میکند، برای چیه؟ برای این که برسه اون نقطه آرامه، نقطه پایانی، نقطه فعلیت که تمام ظرفیت ها رو فعلیت ببسته و به بار تمام کمالاتش رو به بار میخوانده باشه. پس یه کمال ثانوی هم برای سر داره. کمال ثانوی چیه؟ همون نقطه فعلیت هست، نقطه پایان هست. بنابراین ما با دو کمال مواجه هستیم، کمال نخستین، کمال اولین، کمال آخرین و کمال ثانوین. تفاوت این دو کمال این است که کمال اولین مقدمه است برای رسیدن به کمال ثانوین، و کمال اولین و کمال نخستین مقصود اصلی نیست، یعنی مقصود حرکت برای هیچ متحرکی مقصود نیست، بلکه رسیدن به حقیقت، رسیدن به فعلیت مقصود و مطلوب اصلی. به گونه ای که اگر می توانست به فعلیت خود بدون توسط به حقیقت، بدون دست زدن به دامن حرکت، حقیقت رو دم موضوع کن، بدون دست زدن به دامن حرکت به اون حقیقت و فعلیت و کمال ثانوی دست پیدا بکند، این کار رو نمی کرد، این کار رو می کرد. از معلوم که این مقصود اصلی نیست و مقصود ثانوی. پس بنابراین نتیجه میگیریم که کمال اولی مقصود طبعی و کمال ثانوی مقصود نفسی و مقصود اصلی. وقت این نوشته رو در مواقع اجتماعی در مقصد زندگی خیلی تأثیر فراوانی داره ها، همین جای اختلاف در سفاره بین نظریه های جهانشناسی و نظریه های به طبعیت نظریه های سیاسی و انسانشناسی پدید میاد. اون بحثی که فقط اشاره میکنم برای اینکه یه مقداری ما نظر داریم که این فلسفه وجود کارآمدی هم روشن بشه. اون بحثی که در میان جامعه شناسان هست که در رابطه با در واقع تئوری های حرکت و تئوری های انقلاب بحث میکنن، بحث نهادینگی و بحث جنبش و ثبات، بحث نهاد و حرکت که در واقع مثلا کسانی مثل دکتر شایعتی یکی از آفات انقلاب ها رو این رکود و سکون و ثبات اونها میدونن، نظام یافتگی اون میدونن. طیب الله این حالت نظام یافتگی همون حالت نهادینگی و حالتی است که یک نحوه سکون رخ میدهد، یعنی جنبش تبدیل به نظام میشود، نهضت تبدیل. بله حالا اون دیگه فلسفی را عرض می کنم، دارم نگاه اونا را عرض می کنم، بعد با تصویرش بیدیم با همین بحث که این نظام یافتگی رو در واقع یکی از آفات انقلاب ها می دانن و همیشه رشد رو در حرکت می دانن. این مبتنی و این نظریت که رشد همیشه در حرکت هست، رشد همیشه در حرکت هست. حال این که اولا برای بررسی در نوع نظریه ما باید بفهم اولا حرکت با همیشه آیا ملازم با به صلاح فعلیت همیشه ملازم با سکونه، آیا حرکت منافات با وصول دارد، منافات با وصول دارد. این یک. ثانیا این که اساساً حرکت منافات با این دارد که بستر حرکت ثابت باشه، این نکته دوم. ثالثاً این که آیا اصلا نفس الحرکت موضوعیت داره یا اون چیزی که موضوعیت داره وصول به حقیقت و وصول به فعلیت و کمال ثانوی. از این منظر شما نگاه بکنید این بحث دامنه داره میشه به نتایج خیلی خوبی هم میتونه بشه. اولا اینکه حرکت منافات با ثبات نداره، چون شما وقتی در اون جاده تهران قمرا میفتید میرید متحرک هستید اما در بستر ثبات، متغیری، متناوبی، سیالی، اما سیالی که در یه وسطه ثابت چون مسیح حرکت ثابته میگه و یعنی مسیح حرکت ثابته در این حالی که تحرک هست اما بستر ثابته. پس بستر ثابت با با حرکت منافاتی ثابته میگه ولی ندیده مسیح تهرانگو مگه ثابت نیست؟ چرا ثابتی؟ مسیح ثابتی دیگه؟ نه نه حرکات جوهری و اینا رو اونو بهش چیز بذارید کنار بحث دیگه. اما شما این جاده از ابتدا تا انتها که یک چیز دیگه؟ ما بحث حرکت عرضی رو داریم میکنیم. حرکت عرضی که صورت میگیره حرکت عرضی در دامن ثبات صورت میگیره دیگه مگه نمیگیره؟ حرکت جوهری هم در دامن ثباته که اونم میگیم. ما فعلا داریم بحث حرکت عرضی رو میکنیم اما حرکت جوهری هم همینطوره. حرکت جوهری هم در دامن ثباته. اگر در دامن ثبات نبود مگه نمیگیم حرکت جوهری یعنی آن فان داره در حال خلق و لبس است، آن و آن در حال موت و حیات هست مگه نمیگی؟ حیاتون بعد موتون و موتون بعد حیاتون مگه نمیگی؟ و پس بنابراین چرا؟ من چرا شما رو بعد از دیستان نمیم؟ آی منتاوی این چیزی من چیزی کتاب هم اشتار کردی برو یه رسیم من بشت بدم دنبال میگردم اون کتابی که همون ندازم گرفتی در این بلاها سر ما در آوردن کتاب جدن یه روزه بدن حتی نسخه خطی رو از همون گرفتن من نویسته خودمون رو نایدن برو بیار شما میگه برو آقا جون اون منتهایی حالا از میخوام شما حالا از ده هم فرق نمی کن اون منتهایی مرد ایستاد ما 2 میلیون بار 2 میلیارد بار مرده و زنده شیم نیستی دیگر دیگه دوز دو میگیرن بعد از 20 سال میگیرن احسان سرسده برای جاری میکنن شما موزنی این دزیده ارسیه دیگه ارسی یه منتهایی داره مثلا در بحث‌های اعتبار حقیقت هم میگیم اعتبار یه منشأی در حقیقت داره، پایی در حقیقت داره، اشاره‌ام کردیم در مواردی قبلی. این چیه؟ اینه که انسان لذا میگیم ثابت متغیر است، ثابت سیال است. از این بوده که شما هر چیزی 20 سال پیش، 30 سال پیش که دبستان مدرسه راهنمایی یاد گرفتید امروز هم در ادامه معارفتون دارید این بود. معارف ثابته یعنی یک چیزی هست یک نقش تصویر تمام متغیرات رو به هم پیوند در این تغییری که داره در این جدایی که این حلقات از هم دارن هر کدوم قید از دیگری یا حرکت دارن اما حرکت در یه مسیر ثبات و در یه بستر ثبات رخ میده یا این راز تفکر دینی تفکر الهی و این چیزی که تفکر الهی مورد توجه میده ثبات در هستی رو و تفکرات جهان بینی های غیر الهی و الهادی این ثبات رو نمیدینن حرکت رو میدینن اما ثبات رو نمیدینن لذا ما همه حرکت ها ما در با هر حرکتی با هر تکثری با هر تناوبی مفهوم عام حرکت رو دارم میگم مفهوم در تمام مباحث معرفت جاری میگم همون بحثایی که پلورالیسم میگن چه پلورالیسم سیاسی چه پلورالیسم معرفتی همه رو با این تأثیرین با یک همه تأثیر تأثیرات معرفتی رو میپذیرین تمام قبضها و بعضها رو میپذیرین قبضهای بعضهای معرفتی و سیاسی همه رو میپذیرین اما در بستر ثبات معتقدین که یک ثباتی وجود دارد که این بزنین تحولات دینی هم تحولات معرفتی دینی هم در بستری از ثبات هست چون این در جای خودی کارا روزی باشه دیگه ندیگه ندیگه تفاوت اندیشه ما با اندیشه دیگران این است که این ثبات اصلا قبول ندارن هیچ چیز رو ثابت که میگیرن حالا اینجا ما تغییرات رو میبذیریم تکثرات رو میبذیریم اما در بستر شما یه عرضی هم در مواقع سیاسی و در مواقع معرفتی هم همینطوره ما در چارچوب فرض کنید که اصالت های دینی و تفکر ثوابت دینی تمام اختلاف نظرها رو میپذیریم و تمام اختلاف نظرهایی هم که وجود داره چیزی جز این نیست حالا اون در جای خودش باید دست بگیر علایانه پس مسیر حرکت معنی نداره که ثابت باشه و حتما ثابته پس این به معنای این نیستش که شما و بعدم ثبات به معنای رکود نیست، ثبات به معنای سکون نیست. حتی از فعلیت دست پیدا کرد اینگونه نیستش که رکود پیدا کرده. رکودی که به عبارت دیگر رکودی که و سکونی که به عبارت دیگر سکونی که در فعلیت به شیدت میدهد غیر از سکونی که در قوه دارای اونه. این سکون از دارایی، این سکون از ناداری، این سکون از قناعت، این سکون از فقر است. لذا اون سکون رکود است، این سکون عین پویایی میتواند باشد. یکی دیگر این که حرکت متعصدی که الان اینجا میخواییم بگیم حرکت همیشه کمال اولی نه کمال ثانوی. کمال اولی میدونید یعنی که توضیح دادیم یعنی که به عبارت دیگر کمال اولی یعنی همیشه برای چه میپذیرن. کمال ثانوی دیگه برای چه نمیپذیرن. کمال اولی سراپذیر است، کمال ثانوی سراپذیر نیست. لذا حرکت خود دارای قایت است، اما قایت دیگه قایت ندارد. قایت است دیگه، قایت سراپذیر نیست، اما اون چیزی که قایت نیست سراپذیر است. میگیم من راست دادم، برای چه راست دادی؟ نتیجه که میگیریم این است که حرکت سراپذیر است. کمال اولی و ابزار کمال است و ابزار کمال از خودی کمالی. چرا؟ چون کسی که واجد ابزار نیست همیشه ناقص دیگه نداره، دیگه ابزار نداره دیگه. پس کسی که قوه شیء بالقوه فاقد ابزار است، هر فقدان ابزارش یک نقص مضاعف است. اما وقتی واجد ابزار می شود واجد کمال می شود، اما کمال پایانی و کمال اصلی و کمال نفسی و کمال ثانوی مثل کسی که نردبان داره، اما نردبان برای وصول الی سطح است. نقص و سلم لوصول الى سطح، وصول الى سطح قایت است. اما حالا برید رو نردبان بکنید، ما نردبان داریم باید. اگر نردبان هدف قرار بگیره این کمال به خودی خود نمیتواند به حساب بیاد. توجه فرمودید؟ پس بنابراین ما یک قایت داریم، یک کمال اولی داریم، یک کمال ثانوی. از اینجا نتیجه میگیریم که اون نتیجه بسیار مهم و اون این که قایت مکمل وجود شیء است. چرا؟ چون دقیقه های قایت فعلیت شیء است، تمامیت شیء است و کمال شیء است. و کمال شیء چیه؟ در واقع اون چیزی است که شیء دنبال اون است. پس تمامیت شیء در واقع هویت شیء بستگی به اون دارد. پس قایت مکمل شیء است و هر متحرکی، بعد از اینجا نتیجه میگیریم که هر متحرکی به قایت خودش استثمال مییابد. این یک. ثانیاً هیچ حرکتی خالی از کمال بفرمید. نه حالا بحث کمال و فعلیت یعنی حرکت از ناداری به دارایی،
حالا این ناداری چی هست؟ چی نیست؟ اینا بحثی که تا الان فعلا اول بحث نه اونجا اتفاقا نه اونجا اتفاقا از این دید بحث میکنه. ما اتفاقا همین رو میخوام بگیم، ما بین اونجا هم در اون بحث جامعه شناختی هم اینو بحث میکنیم. ما قطع نظر از محتوای نظام بحث میکنیم، بس ما میگیم پس خود نظام یا پیدی به خودی خود نه مظلوم است نه ممدوح. این که حالا بریم محتوای نظام بگیم ما حرف دیگریم. ما فرض میبریم در اونجایی که شما نظام پیدا بکن نهادینه میشید، در واقع نهادینه میشید برای چی؟ یعنی برای اینکه شما فرض بکنید مثلا مثالی که میزنیم حالا فرض بکنید بحث مفصلیه، اگر شد من یه وقتی باز اینو به تفصیل بیان کنم که بحث خیلی مهمیه نسبت به مباحث اجتماعی هم خیلی کاربرد داره، اما این اشاره رو بکنم با بحث باز میکنیم یه وقتی یه تفصیل بشه. این که شما قبل از انقلاب برای چی وقتی سیستم برای چی تجارت میکردید، برای چی لاستیک آتش میزدید، بانک ها اینا یادتون هست دیگه، بانک ها را آتش میزدن، چی میکردن، سیستم میکردن، برای سیستم خراب تخریب اینا حرکت بود دیگه، اینا جنبش بود دیگه. لذا هم اینا همش در انقلاب محفوظ بود، چون انقلاب نفس الحرکت و ابزار الکمال هست. خب بعد از برای چی این کار رو میکردید؟ برای اینکه مثلا فرض کنید به یک آزادی دینی و به یک کمال دینی، حالا در انقلاب خودمون از میکنم یا هر انقلابی کمال خودی شد به یک کمالی گرفتن درستو. خوب این یه نکته، یه نکته هم در بحث قوه و فعل میخوانیم، در بحث حرکت هم اشاره کردیم، در بحث قوه و فعل هم میاد این که آن و آن قوه تبدیل فعلیت میشه و منافاتی با این نداره فعلیت تبدیل فعلیت برتری بشه درستو. یعنی در تمام این حالت سیالی که داره هی قوه صورت‌های فعلی پیدا می‌کنه دیگه، لذا این صورت فعلی به نسبت قبلی فعل است، اما به نسبت بعدی چیه؟ قدرت. اینو خواهیم گفت. ما بحثمون این است که هدف رسیدن به کمال دینی و کمال انسانی، دین حاکمیت و تحقق حقوق انسانی. حالا می‌گیم که همین هدف می‌تونه در قالب نظام هم باشه. این زمان اقتضاعات حرکت ما اینجا بود که شما شدیم حالا این چیز حرکت بکنیم برای چی باز به اون کمال اون ابزار کار نظام یافتگی نهادین دین آفته میگیم در مبتنی نگاری که فرض کنید که حرکت نفس الحرکت رو خیلیت در خواهیل باشه. اولا خوب بعد مبتنی شده که اینکه نفس الحرکت رو برایش موضوعیت قائل باشه، دو وقت رو فعلیت رو مساوی بداند. حالا که ما میگیم در فعلیت رو دوست بدهد به مثل قبل فعلیت رو تمام برید که کمالات ثانیه که ثانوی اینا میتونه قفه باشه. بنابراین میگیم اینا خلاصه از اون در میگه مثل تحرک خیلی زدن رنگ شدستن اون یه ابزار بود، ابزار متناسب. الان نهادینگی و نظام یافتگی ابزار رسیدن به اون اهداف است. لذا اصل نهادینگی اشکالی ندارد، مگر اینکه اون چیزی که مهم است این که این نهاد مسیر ترک عوض بشه، این نهاد ابزارش برای هدفش عوض بشه و ابزارش و کارایش برای چیزی دیگه یک کار بره. مثلا فرض کنید هدف آسمان حاکمیت کردن و حکومت کردن باشه، دیگه رسیدن به اون اهداف فراموش بشه. یعنی تحول ماهیت دولت، تحول ماهیت نهاد و این که محتوای نظام چی باشه، محتوای نهاد چی باشه و حد دیگه. اما اصل نظام یافتگی نمیتونه یک نقطه ضعف و نقطه منفی به حساب بیاد. بله 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 کمال اول همیشه حرکته و کمال بفهمید کمال ثانوی میتونه متعدد باشه، یعنی کمالات مقطعی، کمالات طولی، کمالات اینا بحثش رو بعدا میکنیم. بله مثلا یه نفر فرض کنه که درس شما برای چی اومدید دارید درس میخونید؟ برای اینکه عالم بشید. بعد عالم میشید برای چی؟ برای اینکه عمل بکنید. عمل میکنید برای چی؟ برای اینکه انسان بشید، انسانیت کامل انسان میشید برای چی؟ این ها همینی که کمالات دیگه در هر صورت پس بنابراین برای نقص جزایش برای خیلی هم بله خب دوستان دیست میدن اونایی که دیست میدن اعتراض هم نکردن، بعضی که خیلی از اول حواسشون جایی دیگه بود اعتراض کردن. علایالم این علاقی تصویری هم نداره، یه دکتر خطه میخوان تصویرشو اگر میخوان بخونی وقت دارید، نمیخوان به شما تحمیلی بشه. بله
حقیقت دو حقیقی این اون بحثت را دیست شیطان ما مولانی این بحثم رو مولان جوامل در بحث نواد هردن روحلی در اساس اختلاف آرا و انداز در تعریف و ترسیم حضرت روحلی وجود دارد منظرها رو آسیب شناسی دیگه هم تفاوت ایجاد میکنه یعنی ما یک موضوع واحدی برای آسیب شناسی دیگه نمیتوانیم مشخص بکنیم و به او بگوییم شما در این موضوع قرار بدیم و به مشاهده گذر و بعد احوال با نظرهای گوناگون موجود با لحر آسیب شناسی دینی هستن لازم در تمامی رو معمول با یکدیگر قرار دارن بعد ما فرض میکنیم که مرحوم استاد سید مطهری و مرحوم سید عزیز دو آسیب شناسی دینی بودن این مرحومی که در یک موضع قرار داشتن و از یک زاویه و از یک منظر به تحلیل و سید و تحلیل میخواستن برای این موضوعی که ها در اون قرار داشتن در راستای و در ارتباط مستقیم ها منظر بود در این منظر ایزاری حضرت دین میخواستن هر طوری تو از آن موضوعی از داشتی که ما اون به پر داشتیم که این اساسا نظری های گوناگون که در رابطه با حقیقت دین وجود دارد به جهت تعریفی که استاد روحلی وجود دارد وقتی من آثار مرحوم استاد سید مطهری رو بررسی میکنیم میبینیم که اون بزرگوار اینکه در این دیدار کلی گفت که در این مطالعات آسیب شناسانه ایشون نسبت به جامعه دینی اصل هم کارهایی که کارهای حیات و استاد شریف بود دو آفت عمده رو در جامعه دینی این کارها مورد شناسایی قرار داده بودن یک آفت ارتباط که ارتباط حالا گفتن بیشتر ارتباط کثیف یا ارتباط راستی در وجود روشن فکری مطرح شد دیگری آفت تحجر که بیشتر در وجود سنتی این مطرح میشد دستان دینداران سنتی و یا به عبارت دیگر از یه منظر دیگه که گفتی شد دو آفت اساسی رو مطرح میکنند جامعه‌گرایی محض نسبت به دین یکی باطن‌گرایی محض نسبت به دین برای این بحث بهتر روشن که من ناچارم یک اشاره تاریخی بکنم این اشاره رو الان به ذهنم آمد سخنرانی از حضرت امام احمد الله علیه دانشنامه برکات میبینم در حدود سالهای 55 56 کردن بسیار سخنرانی اساسی و از این سخنرانی های مهم بود که در واقع بنیان های اساسی تفکر دینی از امام در او وجود داره ایشون اینجا دو تفکر افراطی و تفلیسی رو مطرح میکنند و یک اشاره تاریخی هم دارند میفرمایند که از این زمان این گونه بوده است که یک سرپنگی و جلوبنگی میان قاره از فرمان و عارفان بوده یعنی فرمان همیشه نه قاره میگم فرمان که هم قاره فرمان به طور اونه نه قاره از فرمان قاره از فرمان در بعد از عرباره تاریخ عرفا را همیشه متهم می کردن که عدم تغییر ظواهر میکنم در عدم وجود محض طبیعت و به حقیقت امام رحمت الله علیه و محمدی فرمان جهبایی کنم که در مورد حضرت خانجی دیده جدیدی این قضیه را رسی بکنید از دوار خطا کرد سهرم دیگر و یکیگر رو تحقیل کرد او با دیگر را دو محض بود که ما در تحقیل در بعضی از آثار مثلا منصور مرموم و میدیه که عربی میدیه این فرمیگرانی محضوری داره و از اون طرف هم میدیه که بعد از فرمان دیدن که اساسا توجه به باطن طبیعت و به تعبیرات که میتونه در وجود طبیعت انجام دار نداشتن شما در همین تصویر خیلی هم میتون این اشاره میکنم میدن و برای خاطر محمد باقری در بزرگان اهل عرفان و نظام این فقه و عرفان و فلسفه بوده سوال میکنم که میگن آقای فلانی در فرمانده میتونم که برای ایشون کافر بود کافر عالم کافر عالم کافر عالم عالم هست که معنی که این ظاهر طبیعت متدرجم است و متعصب اما کافر است که در اوج طبیعت تعلیم نبود کافر عالم این میگن از همون سبسندی داره و هر تصویر داریم که خارج بعضی از فنها هستند سبب ما را تعریف ما خیلی تفکری رو تقریبا در اصل مرحوم مولیا و کارها در یاد مرحوم استاد مطهری رحمةاللهعلیه بعضی از متدینان و دینداران میگن که آشنایی عمیقی با رشتههای تکنیکی نداشتند تحت تاثیر جاودان نوآفرینیهای که مارکسیست در اون زمانها و در اون کارها داشت دنبال این بودن که یک چهره انقلابی یعنی چهره کوتاه به دین بدن نگاه کنید که یک حرفی شده که در اون کارها یکی گفت در جبهه چهل و پنجاه که خط آغاز شد و رو به اوج بود و تا جهیده حوائل به بیشتر تحتر که شکرسی مطالب در آثار پیروانی نظری بود که چه تحصیل ایدئولوژیکی و اجتماعی مرد از اسلام بسید حالا تعریف من در ذهنم هست فرصت نکردم مراجعه بکنم آن تعبیری که مرحوم طبیعتی اشاره کند که دو تا تفسیر اسلام را دیدن اسلام عوارضی اسلام سلمانی که حالا اسلام عوارضی رو اینطور تفسیر میکنند که اسلام مبارزه اسلام مخالفت با جهانگیری یا به تعبیر خودشون با اسلام مبارزه با زر و با تنزیل و کم مرمانی تفکر این بود که اساسا احتمال هستی از پیروان نظریه اعتراف به درجه باشن در شکل به اعتقاد با باوری کنید این نظریه در آنچنان بسیار هستم که اساسا هر گونه عنصر قدسی و معنوی رو در از ماهیت که خارج میکرد و این تفسیر خارج است این جهانی و این دنیا رو از این ارائه میکنند و اساسا این آمده است برای اینکه یک راه تفسیرتر رو در این دنیا مشخص کنند برای این درده که می توانید و باید مرمیت هر اجتماعی داشته باشید یک برنامه اجتماعی و همیشه می داشته باشید تا اینجا به کار دیگری که هستی شد سرگرمی قدسی و معنوی این حضرت می داد. این تفکر دیگه هم در مقابل این بود که میتونی تفکر سنتی بود در تمام سنتگرایان ما همه به قول مطلب آقا آمدگری بود که نه همه در یه وجود دوستی هست که این بود که شعرا همه سنتیان شدند و همه روشنفکران شدند که تقریبا این بود که شعرا تا جدید تاقر داشتند
حالا من دارم از
باشد که به صدا خیلی و مبارده دن آن سلا مبارده دن یا چیکار من تحلیل ها رو تو پس در مجموع دو نظر بود در رابطه با تحلیل و من سرگردم که نمایت اتفاق را دعویت بکنم در توضیح این دو نظر بود یک نظر بود که کاملا تصویر کنید و عناصر معنوی و قدسی نظری که دین رو کاملا قدسی و معنوی میدارد که معنی که این معنی کاری که الان دارید در خود خرسکی دلگاهی در راهانی در و دیگه شما دید که ارتباط مستقیم میتوانی پیدا بکنید با صاحب طریقت با تحقیقی سر طریق اولا با مبدعی جهان هستی که به حال ما فرستانند فرستانند بگیدن که به فرد تحقیقی که اصفاد بسید اگر ما نمازم بخوانید که زمانیتر و آلالتر و متدرین و متدرین و متعصد باشید نسیدی به شخص که اصطاقی دیگه دارید آن به شخص هم همیدان را کنند نه ممکن است که کسی اصطاقه اصطاقی دیگه نه بعد از دیگه را کنید به تمام قرار آرمانی مردگانی کنید اما باید در جهد ایجاد و ایجاد که بسیار در جان مردم باشه و در این هر ایجان رو پر آورده هم نسکیم در این ایجان که در بسیار که شما رو ترگیم به احوال دیگی هم بسیاریم اگر بایی بسیاری در این دوشی نوازی هم فرارده که بسیاری که آورد نوازی رو هم نگاه اگر نوازی نوازی فرارده نوازی که از همه فرارده ما هم ایجان به انجام چون اصلا محتمیه که اصلا محتمیه را مقدمات منطقی و عقلی و تنها اون چیزی حجیت اسلام دارد و حجیت دفاع در مقابل اسلام دارد که محتمیه را اصول موجوده عقلی باشد اصلا کنید اصلا کنید برای مرحال عقلی رو نداره به دو مرحال برای خود مرحالی دارنده این احساسات می تواند تمردن باشه اثر آفرین باشه اما برای شما می کنند این احساساتی را کردم نزید همون نسبت به رابطی که من دو مرحال دارم دارم شما هم با فرزندتون با پدرتون و مادرتون در نزدیکان رو می دارم پس رابطی که این احساس نسبت به کسی یک سری کتاب رو پیدا بکنه نسبت به داخلت پیدا بکنه نسبت به کار رو پیدا بکنید اینا مبتنی برای این سلسله مقدمات خواهد ولی اون مقدمات مقدمات عقلی و منطقی یعنی اینا مردم آقای مکرمی این دو نظریه رو به عنوان در لایه‌های تحقیقاتی به عنوان دو آفت اساسی برای حقیقت دین مطرح میکنه و ایجا این که ادعا کرد که اکثر فعالیتهای علمی انسانی در راستای دفع شبهات و حملات این دو جمهوری فکری و دو بزرگیسی ناهمی رو با هم کنید اما تحریفی که و اون منظر این بزرگوار خود از اون منظر که این نگاه می کردن یک منظر جامعی و به طرح تحریف که می دادن این تحریف جامعی که یک لحظه توازن و تعادل میان معنویت دین با بود اجتماعی دین تأثیر آفرینی در حیات فردی انسان دارد، در حیات اجتماعی هم حرف برای گفتن دارد و طرح و تجزیه برای اجرا دارد. از این اجرا نمیتواند و اساسا بایستی مبنای نظام اجتماعی و سیاسی قرار بگیرد. من در این تعریفی که از ایشون در نهاد قرار کردم متاسفانه این روزها یک مقداری اشتغال داشتم و این فرصت نکردم مراجعه بکنم که در این مطالب رو درج دارم، اما چیزی ذهنم هست که ظاهرا در آن تمام منبر اولیه تراوتان نسبت میان زنانت و سیاست مسئله بسیار بیماری دارد و آنچه نسبت میان سیاست و دیانت نسبت خوب دقت بکنید این تعبیر نسبت تعبیر نسبت که میان روح و بدن و میان مغز و فکر وجود دارد. روح و بدن چه میکنید؟ در واقع کارآمدی بدن به روح است. در یک لحظه تعامل و تعاون بین روح و بدن وجود دارد. اگر روح نباشد بدن نایرس برمیمیاد و اگر بدن نباشد روح هم در این نسخه حالا در این سر خاص خود اسم بارو نرمیده، اما در این نسخه و در این زمان ماسه روح بدن و بدن نمیتونه منطقه افتر باشد. در واقع از اینجا مرمان و تحریف از اشنانت که اینجا میگم نه معنای این به مفهوم جامعه که بلکه نظر به همون تناسر قصی معنایی یکی داره. پس اینجا به نامی فرمانند که سیاست و حکومت لازم است برای اینکه این تقریبا نزید این مضمون که برای اینکه اون معنویت اخلاق عدالت اجتماعی که در مسیحی قرار دارد این همگانی اینکه هویت پیدا کنه، لازمه هویت پیدا کردن اون معنویت این است که بایستی این یک طرح اجتماعی داشته باشه و به این حکومت دینی حاضر این هم باید که به اصلا نظرگی کسیشون که سبای حکار و دوزار که مرمون اندامه تاوتایی به سر فرقی نامه دارن که همون طور که فارغ به یک حیات و یک سیده تفاوتی و یک آخر انجام برای فرق انسان هستن برای جامعه هم یک حیات مقایدن و یک سیده متخصی مقایدن. مرحوم داوود در تفسیر سلطان نظام که خود را مطرح مکرر می‌فرمایند که من اصول و معاد این مواردان مخصوصا مواردی دارم که جامعه و تاریخ دارند از این کلهای اساسی که علامه داوود رحمت الله علیه دارند در انگیزان گرفتم و این موارد رو پرورش دادم. مرحوم داوود با استفاده آزاد زیادی در ابو حمصری تاریخ میکنند که جامعه هم برای خودش یک حیات داره، همونجور که فرد یک حیات داره جامعه هم یک حیات دارد، مقام هم دارد، مرد دارد، اول متخص دارد، همونجور که یک عمری داره انسان حیات جامعه و تمدن هست دین و فرهنگ جوابه بشری هم یک دور مشخصی دارن، می توانن پویایی داشته باشن، می توانن تفکر داشته باشن، می توانن پیشروی داشته باشن، می توانن رکود داشته باشن، می توانن غالب داشته باشن، پویایی داشته باشن و در راستای این نظریه اصلاح به اجازه کننده هم بود تربیه و دستانی ها همونی شما هم در حوضی حیات فردی حیات دارد هم در حوضی حیات اجتماعی حیات یعنی نمی تفکر اصلاحی یعنی تفکر اصلاحی هسته برمانات کردن خدا به تعریف که باید مرمون سایدی که باید بکنی اسلامی که مرمون تعریف از رفتی کردن حالا که من تعریف رو قبول ندارم که حالا اسلام عبادت و اسلام سرمان تفاوت بکنی آمیزه در اسلام عبادت و اسلام سرمان یعنی که همان گونه که محلیت از این توجه میشه به همان گونه بایستی به بود اجتماعی میشه و این بحثی که در ازم مطرح میکنم مثلا این ها در ازم مطرح میشه که حکومت دینی هم از دمشه جامعه دینی کدوم یه اگر از این چیز جان را بکنید حکومت دینی شاهده این مطالب سریع مطالب هم سلام کردن ما به مطالب هم هست این پاس پرستم داشتم در نابده این مطالب هستم این رو که من بود هم می کردم که خود این جاره رو من اولا این مقایسه می کردم این من به نظر از حضرت ما به مطالب سریع می کردم در اصول و محاط مطالب اینجا ندارم برای حضرت ما به جید که سیاست را نمایی هدایت تحصیل سیاست هدایت و کار حاکمان حکومت که باید حاکمان که یعنی هدایت جامعه رو در جهت نیم رو این کمال مستن همون کنی که فرد انسان نیازه به خوشی و با نیازه به مرسی و نیازه به کاری و عیادت را در جهت دستیابی کمال خویش داره کمال فرد خویش داره به همان عنوان چون گفتی که جامعه برای خویشی حیات مشخصی داره جامعه نیاز به این عالیان داره جامعه نیاز به مرسیان داره جامعه نیاز به کسانی داره که اینها رو هدایت بکنند به طرف شدن یک جامعه دیدار انسانی در اسلام اگر مرسی فرد مثلا یک آموزگار میتواند باشد مرسی جامعه در حال دوسته میتواند دهند در حال نظام میتواند عمل کند و حکومت دینی و حکومت اسلامی چیزی جز یک هدایتگری کارآمد برای جامعه دینی جامعه به طرف آرمانها و اصول ارزشی چیز دیگری نیست بگو حالا این داخل از من نمیخواستم خارج بحثمه شما نگاه میکنید دارای نکته مهمی چون حدیث اینه که در روایات دارد که زمین خارج از قدرت نمیخواهد هیچ اصل اینه شما نمیتوانید بیایید که قدرت یعنی با رفت انبانی قدرت حالا شغل ما طلبها میگن قدرت که ما یکه هم یکتر شده عبارت میگن کسی که الگوست کسی که پرهست هست کسی که اصل خطاب هست پس مختصال نظری و عملی برای انسان یعنی در هر شما این توانید زمین رو خالی از انسان کامل کلامی دارد به سوال این که حالا که مثال را مثال هم که کامل از موجه و رسول الله سلام علیه و اربا آمده که آمده در مستدار حالا که سوال میکنید که وجود مقدر که آمده 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 نقصی داره ما میتواند جز خود را حالا خود از اون نقص تصمیمی که اهل معرفت و اهل معنا میگن که حرفی تصمیمی داره وجود اما چه نقصی در حیات
زمان بکود داشته باشه که اگر زمان
کنترل و شدت طرف و هم حالت بکن کنفرکتر و مطمئن و خاطری کمتر اما از آفتان هر دوام نظر در اصل از نوبر از مدتر سوزا هر که بسیتون به محلیت جمعی که به صورت به طرف ایدالهای اجتماعی و ایدالهای الهی
Thank you.